ولی از این که حالا کار تای فراری حتما داریم، ولی باید پیگیری کنیم اتفاق نیفته. مرجع صدوره، این خیلی شفاف و روشن باید بگیم. ما هم اصرار داریم که جلو این تخلفات گرفته شه، ولی ما باید با هم همکاری کنیم، دنبال برچسب زدن این به اون اون به اون نباشون.
بسیار خوب آقای تولهی، من سوال پایینم از شما این هست که برای پیشرفت هرچه بیشتره، حالا زیرساختهایی چه فنی چه قانونیه، سامانه های دریافت مالیات، اون هم از مشاغل مختلف، چه راهکاری به ذهن شما خطور میکنه؟
چه خیلی شفاف، امروز نظام مالیاتی یه نظام جامع مالیاتی داره و یه سخت افزار بزرگ و یه مجموعه بیگ دیتایی که بزرگترین بیگ دیتای کشوره، چه 24 دستگاهی که احتمال تراکنش هایشون یعنی تغییرات تراکنش تو اون دسته ها میتواند مالیات پذیر باشه، همه رو سازمان داره. یعنی از ثبت اسناد داریم، حمل و نقل داریم، گمرکات رو داریم، بانک ها وجود داره، کارت بازرگانی هست، اصناف هست، هر آنچه که سامانه ها میتواند، عوارض قدرت کشور هست، هر آنچه که میتونه مالیات پذیر بشه تو این سامانه اطلاعاتش الان وجود داره و به باور من آنلاینه. حتی دستگاهی هم که معترض بودن و سازمان اعتراض میکرد و به حق بود، اونام داده بودن، آنلاین نبودن، با سی دی داده بودن مثلا، یعنی باز اطلاعاتشون موجوده. این ظرفیت ظرفیت خوبه. دوم اینکه یه قانونی داریم که معطل اصلاحیه به نام قانون سامانه صندوق های الکترونیک. اونجا برای تقریبا هر سطحی که سازمان بخواد دسترسی کامل داده که حتی از طریق پوزها برآورد مالیاتی کنه و طرف اظهارنامه یا داده که مالیاتش رو بگیرن، بر اون اساس یا نداده صداش کنن بگن این تراکنش های شما چیه. یعنی حتی یه دونه ببخشید میوه فروش کنار خیابون هم پوز داره. امروز کسی بدون پوز کار نمیکنه. بستر برای این کار آماده است. یه باید مونده که تو عملیات اجرایی چقدر سازمان نیروهاشون امکاناتشون بتونن با این کار کنن. این واقعا سازمانم در این بخش باید نیروی کارآمد به روز امکان بهره برداری از این سیستما هم داشته باشه. خب بالاخره نیروهای سازمان میتونه بعضیاشون 8 سال پیش استخدام شدن، بعضیا توانمندی داشته باشن نداشته باشن، این بحث ها هم مترتبه، اما بستر و ابزار کافی وجود داره.
درست. آیه عرب مقدم شما نکاتی داری؟
شما گفتید فکر کنم درباره حالا دیتاهای سازمان مالیاتی، حالا من اینجوری برداشت کردم، اینکه الان این بزرگترین بی دیکتاه و کامل و... خب اگه این کامله، حالا چرا ما این هم فرامالیاتی میبینیم؟ یعنی خب اگه کامله دیگه ما باید بتونیم جلوگیری کنیم از فرامالیات های مختلف دیگه، چون چیزی که من میبینم توی مثلا ماده 169 مکرر توی قانون مالیات مستقیم نهادهای مختلفی هستن که ملزم شدن که اطلاع در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدن. اگه سازمان مالیاتی این اطلاعات رو داره، خب میدونه حساب کتابا چطوریه، میدونه بحث تراکنش ها چطوریه، خب باید بتونه اعمال چیز کنه، مالیات کنه، خب از فرار مالیاتی جلوگیری کنه. و اگرم بتونه، خب ما دیگه اصلا امسال 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه نداریم. خب یکم تناقض داره با صحبت شما که میگید الان کامل همه این زیر ساخت ها و دیتا هایی که هست.
اولا که این مطلب رو سازمان وزارت اقتصاد تصدیق دارن، ما جلساتی داشتیم با اون دموی این رو دیدیم، سالهاست بالاخره در جریان این نظام جامعه، سالهاست، این کالا یه سال دو سال پنج سال نیست اومده. اما ببینید این مجموعه یه سری بیگ دیتا اگر شما داری، این چه چگونه پردازش کنی، چگونه از این بهره برداری کنی، خودش من قبل از این عرض کردم یه توانمندی نیروهایی میخواد که سازمانم الان مجهز شده به این کار، اما زمان میبره تا این سیستم رو بتونن ازش بهره برداری هم بکنن. ببینید بعد از این قرار قطعا شما موتور ریسک رو سوار این بیگ دیتا کنن. این نمیشه که همه مثلا 30-40 میلیون دیتا رو همه رو حالا اوورد تایش کرد اوورد به اظهارنامه، که قاعدتا باید یه نرم افزاری برای این سوار کنن. الان سازمان دنبال موتور ریسک اینه که اونهایی که ریسک بلند بالاتری دارن رو کشف کنه. خب باید یه قاعده یه و موتور ریسک هم اطلاعات ما اینه که کاراش تموم شده داره سوار میشه. اینها چیزاییه که نمیشه گفت امروز که بیگ دیتا داره پس همه دیتا ها هم میتونه ورود کنه و عملیات اجرایش هم انجام بده. او ابزار رو سازمان به لحاظ نیرو انسانی، توانمندی، تعداد اینا معلوم نداشته باشه. ما باورمون بر اینه که بریم به سمت این که اصلا خود اتوماسیون کار کنه، یعنی آدم ها با هم مرتبط نباشن. اون خود آدم ها که با هم مرتبط شدن میتونه تالیف واسط هم داشته باشه و سازمان هم داره به همین سمت حرکت میکنه. اما ران کردن این سیستم بپذیریم، چون بزرگترین سیستم سامانه الکترونیکی و بیگ دیتای کشوره یه کار خلاصه آسان و فوری فوتی نیست، ولی بسیارش الان هست و عمده اطلاعاتی هم که امروز سازمان داره انجام میده و پیگیری میکنه از همین منابع اطلاعاتی هست.
سوالی که بنده اینجا برام پیش اومد اینه که خب یکی این که لازم نیست حتما ما تعداد نفرات زیاد داشته باشیم، یعنی میتونیم با یه سری قاعده گذاری های مناسب و تعریف نرم افزار و وارد فضای آیتی شدن خب شناسایی کنیم موارد مشکوک رو و میگم اون جامعه هدفمون که باید بررسی بشن رو هی کوچیک کوچیکتر کنیم.
خب این کار دارن میکنه سازمان.
خب مثلا
سازمان چه اداره کلی برای این کار داره نیروهای توان
مثلا چه قاعده گذاری انجام دادید؟
من که سازمان نیست.
خب نه سازمان خب شما از دید سازمان الان دارید میگید که بزرگترین چیز اطلاعات و اینا رو داره.
بله بله، بزرگترین اطلاعاتی که امروز در کشور وجود داره که به هر جهت حضرت عالی اگر شماره ملیتون رو بدن حتما املاکتون که تکبرگی شده حتما میاد، خودروتون میاد، عوارض خروجات میاد، هر کوچکترین تراکنش بانکی داشته باشید میاد، اگر یه باری جابجا کرده باشید حتما رکوردش توی فعالیت شما وجود داره، حقوق واریزی ماهتون وجود داره، پولی اگر برای کسی انتقال دادید همه وجود داره. یعنی 24 دستگاهی که من عرض کردم توی اون سیستم هم داره توسعه پیدا میکنه. اگر یه مجوزی برای یه جایی گرفتید کارت بازرگانی
سوال من اینجاست
همه هست.
این صحبتو قبول همه هست. خب حرف من اینجاست که این همه اطلاعات داریم، خب الان یک این که چه قاعده ای گذاشتید برای اینکه فرض کنید آقا من فقط اون املاک کار ندارم، فقط همین تراکنش ها و حساب ها و اینا، چه قاعده ای گذاشتید که شناسایی کنید حساب افراد مشکوک را، یک اینجا. دو این که این روندی که میگید که آقا ما الان یک نرم افزاری سوار بشه و فلان اینا که بتونیم استفاده بهینه کنیم، این چقدر طول میکشه؟ این دو تا سوال به نظرتون یه نظرتون رو بگید.
اولا من به عنوان مطلع دارم اینجا
خب مطلع صحبت کن چون
بله نه من که آخه میگید ببینید من اعتقادم به اینه که سازمان داره نهایت سعیشو میکنه. ببینید کار فوق العاده بزرگیه، برای اولین بار داره تو کشور عزیزی این کارا
انجام میشه. 4 ساله داره انجام میشه.
نه از 4 سال پیش داره دسته بارگذاری میشده خورد خورد. ببین همین الانم اگر دقت فرمودید من گفتم موتور ریسک باید سوار این فرمایش شما موتور ریسک که چقدر من. از این دیتاهایی که ریسک پذیره. در ضمن طبق فرمول یا قاعده‌ای که این نرم افزارا داره موتور ریسک با یک تراکنش عجیب و غریب نمیتونه ریسک طرفو بره بالا. معمولا متریس در سالهای متمادی میتونه بهتر تشخیص بده که چه فردی چقدر ریسکش بالاست. یعنی پس این رو بدونیم، یعنی ما این نرم افزاری که داره تو کشورهای دیگه دنیا هم کار میکنه با همون متد با دو، یعنی نمیشه همون سال اول اون چیز که 4 سال دیگه میشه درش بعدش اطلاعاتش رو گرفت و ریسکش رو در آورد. اما همین الان هم سازمان داره حداکثر بهره برداری از این سیستم در مقداری که امکانش داره و میتونه تحلیل کنه داده‌هاش انجام.
خب حالا به عنوان یک مطلع بحث قاعده گذاری ها که گفتید حالا ما اطلاع ندارید، اما فکر کنید بارگذاری موتور ریسک برای سازمان چقدر طول بکشه؟
من احساس میکنم دارن الانش انجام، یعنی امسال باید انجام بشه، یعنی موتور ریسک امسال روی این سامانه باید سوار بشه و معمولا به تعداد تراکنش ها وقتی انحراف ها رو با اظهارنامه چک میکنه اون موتور ریس قاعدتا و بعد افرادی که بیشتر ریسکو دارن سورت میکنه و میتونن راحت تر برن سراغشون.
بسیار خوب.
باور من اینه که این سامانه شما یه اظهارنامه میدی اونم یه اظهارنامه از شما داره، یعنی شما بر اساس این باکسی که اونجا دارید هر تراکنشی که دارید میفته تو این باکس شما. شما آخر سال یه اظهارنامه میدید، یه برنامه تلویزیونی هم بود، یه فضای اجتماعی هم باید اینو آماده کنن برای این مباحث بیرونی هم داره برجت که میگفت که شما اظهارنامه دادی اما اون چیزی که دادی اطلاعات ما اینه. این همه الان وجود داره، از سال گذشته هم حتی تیزر تلویزیونیش سازمان برای مردم گذاشت و برای اطلاع عمومی این رو اعلان کرد که شما یه اظهارنامه میدین توی سازمان اظهارنامه شما در میاد که این در مورد شما ندادی، شما رو قبول میکنیم شما رو نمیپذیریم. این وضعیتی سیستم رو سازمانم اعلام کرده دارم میتونم، ولی این که نهایت 100% کارآمدی این در همون سال اول خواهد بود منم باور ندارم، ولی سمت و سوی درستیه.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم از شما آقای عرب مقدم. نکته ندارید، دوش خدافظی کنم. ممنونم از شما آقای تولایی که در گفتگوی ما شرکت کردید. سپاسگزارم آقا، خداحافظتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید و البته مهمان حضوری برنامه رو با آقای محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران. برنامه اقتصاد مجازی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با موضوع نقش مالیات هوشمند در شفافیت مالیاتی همچنان ادامه داره. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، هر جای ایران عزیز که هستید ان شاءالله سلامت و تندرست باشید و ممنونم که با ادامه برنامه اقتصاد مجازی از رادیو اقتصاد همراه هستید. همونطور که مطلعید درباره نقش مالیات هوشمند در شفافیت مالیاتی با شما صحبت می‌کنیم، از جمله مواردی که برای شما خیلی حائز اهمیت هست و همیشه حرف‌های بسیاری دارید. اتفاقا این برنامه دقیقاً جایی است که شما باید صحبتاتون رو به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637، چون بنا بر گفته‌های شما ما گاهی اوقات موضوعی رو انتخاب میکنیم در راستا و حالا مباحث تکمیلی برنامه گذشته که برام پیشنهاد میکنم اگر ابهام و یا سوالی در طول برنامه در طول گفتگوها در ذهنتون ایجاد میشه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 به دست ما برسونید. همراه هستیم با حضور ارزشمند آقای محمد رضا عرب مقدم، کارشناس پولی و بانکی که داخل استودیو حضور دارن و قرار هست یک سری آمار به ما بدن از پرانهای مالیاتی که در کشورمون اتفاق میفته و خب در ادامه در خصوص راههای مقابله اون هم میخوایم با هم صحبت کنیم. در خدمت شما هستیم.
خب بنده به کسری بودجه دولت اشاره کردم و گفتم که راهکار مقابله جبران این کسری بودجه جلوگیری از فرارهای مالیاتیه.
بله.
بنده اشاره کردم که ما دست میخواد باید بذاریم روی فرار مالیاتی کلان. من این سری آمار میگم، حالا شنوندگان خودشون تطبیق بدن. از کل تولید ناخالص داخلی کشور 36% واسه مشاغله. اگر همینجور حساب کنیم باید از کل مالیات کشورم 36% واسه مشاغل باشه، اما نزدیک به 4% مالیات رو مشاغل دارن پرداخت میکنن.
اشاره کردی
بله. بله. اگه این نسبت رو ما گسترش بدیم فقط فرار مالیاتی این مشاغل به 70,000 میلیارد تومان میرسه. حالا مسئولین بیشتر اظهار کرده بودن حدود 40,000 میلیارد، وزیر اقتصاد گفته بودن، رئیس سازمان مالیاتی هم حداکثر 35,000 میلیارد گفته بودن، ولی اون چیزی که همین محاسبه دمدستی ساده نشون میده ما حداقل 70,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم از مشاغل. و این مشاغل هم که میگم خب فقط دو تا قشر خاص که حالا بسیار هم رسانه‌ای شده این چند روز روی هم رفته، حدود 20,000 میلیارد فرار مالیاتی دارن.
بله.
اما نکته دیگه ای هم که هست توی بحث فرار مالیاتی استفاده از معافیت های مالیاتی. مثلا چطور؟ مناطق آزاد از مالیات معافن. خب فرد میاد یه شرکت سوری توی مناطق آزاد احداث میکنه ولی فعالیتش تو بخش های دیگه کشوره، خب اینم یه نوع فرار مالیاتیه. یعنی خب وقتی داخل کشور غیر از مناطق آزاد حضور داره باید ازش مالیات گرفته باشه، ولی این هم دارن فرار مالیاتی انجام میدن. و کلا این بحث، حالا داخل پرانتز، این بحث معافیت ها ما به تنهایی نزدیک 100,000 میلیارد، بالای 100,000 میلیارد میتونه جبران کنه این کسری بودجه ما را اگر خیلی از معافیت هایی که بی خودی داره اعمال میشه. اما خب راه حل چیه؟ ما چطور بیایم از این فرارهای مالیاتی کلان جلوگیری کنیم و حتی از این فرار مالیاتی با استفاده از این امتیاز معافیت ها از این بیایم جلوگیری کنیم؟ خب ما به جای اینکه بیایم مثلا اموال یا چیزهای دیگه این افراد رو ردیابی کنیم، فقط کافیه همونطوری که گفتم جریان پول رو ردیابی کنیم یا همون جریان اعداد داخل حساب ها. برای این ما لازم داریم که تراکنش های بانکی ساماندهی بشن و ما بدونیم که هر کسی چقدر اوردر مالی داره و یک نظمی داده بشه به اینها. مرحله بعدی چی میشه؟ اتصال به سازمان عمومی مالیاتی که اتفاقا ما بیس قانونیش هم داریم. یعنی مثلا ما نمونش بگم، توی ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم وزارتخونه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت احوال، خیلی از نهادها ملزم شدن که اطلاعاتشون رو در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدن. البته خب خلاف صحبت هایی که حالا آقای تولایی کردن، آقای خانی توی سازمان مالیاتی اولش 4 ماه پیش حالا فکر کنم نامه‌ای میزنه و اسم چند نهاد،
آقای خانی سمتشون چیه؟
آقای خانی معاونت مبارزه با فرامالیاتی و پولشویی توی سازمان مالیاتی هستن و ایشون حالا اظهاراتی که داشتن توی گفته ویژه خبری 1 ماه پیش این بود که خیلی از این نهادها دارن همکاری میکنن. البته قبل از اون ما هولوش مثلا چند ماه قبلش نامه سازمان مالیاتی میبینیم که از خیلی از این نهادها شاکیه که چرا اطلاعات رو نمیدن، یعنی وضعیت آنچنان هم گل و بلبل نبوده که بگیم نهادها دارن همکاری میکنن، نه خیلی مشکل داشته این قضیه،
یعنی قانون اجرایی نمیشه.
آره. و حالا طبق حرفایی که آقای خانی زدن الان این جلسات و همکاری بیشتر شده و ایشون قول داده بودن که حالا مثلا تا 3-4 ماه بعدش فکر کنم این همکاری کامل بشه. خب این اتصال به سازمان مالیاتی چرا مهمه؟ که سازمان مالیاتی بتونه همه این اطلاعات رو داشته باشه، تراکنش های بانکی افراد رو داشته باشه تا بتونه اوردر مالی افراد در بیاره، یعنی بدونه که این فرد مثلا چقدر درآمد داره. ما بین مشاغل قشری داریم که درآمدش حدود 1 میلیارد در سال میانگین درآمدهاشون، اما این قشر فقط 15% دارن مالیات میدن. حالا طبق گزارش خود سازمان مالیاتی تو سال 93، خب فرض کنید اگه بقیه این قشر هم بخوان مالیات بدن چقدر این فرامالیاتی کاهش پیدا میکنه و چقدر میتونه این کسری بودجه ما رو جبران کنه. ولی خب لازمش چیه؟ لازمش اول اینه که ما بتونیم تراکنش های فرد شناسایی کنیم، از فرامالیاتیش جلوگیری کنیم، به شرط اینکه اتصال به سازمان مالیاتی ایجاد بشه، سازمان مالیاتی دسترسی داشته باشه به اینها. اون وقتی که میتونه سازمان جلوی این فرار گسترده رو بگیره.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم از شما. دعوت می‌کنم شنوندگانم همچنان ما رو همراهی کنن روی همین موج رادیوی FM 98 مگاهرتز و برنامه اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد بشنوند.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
ممنون که همچنان با ما هستید و اقتصاد مجازی را از رادیو اقتصاد گوش میکنید. اجازه بدید که در راستای موضوع برنامه، یعنی نقش مالیات هوشمند در شفافیت مالیاتی، درباره نقش توسعه دولت الکترونیک در جلوگیری از فساد مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی هم با مهمان حضوری برنامه که کارشناس پولی بانکی هستند، آقای محمدرضا عرب مقدم صحبت کنیم و نظرشون در این باره جویا بشیم. در خدمت شما هستیم.
بله، تو بحث دولت الکترونیک گسترش شفافیت توی این دولت الکترونیک میتونه بسیار کمک کنه، یعنی و اینکه چقدر ما میتونیم اطلاع داشته باشیم از تراکنش های بانکی، یعنی چقدر بانک مرکزی میتونه رصد داشته باشه روی تراکنش های بانکی و بدون هر تراکنش متعلق به کیه، یعنی ذینفع واقعی کیه، به دنبالش جلوگیری از فرار مالیاتی بیاد. در واقع این افزایش شفافیت نه تنها میتونه اون فرار مالیاتی رو جبران کنه، بلکه همونطوری که قبل‌تر اشاره کردم میتونه از جلوگیری کنه از پولشویی و بسیاری از فسادها و ایجاد تلاطم‌ها و ناامنی‌های اقتصادی.
خیلی ممنونم از حضورتون آیه عرب مقدم، ممنون که دعوت ما رو برای حضور در برنامه خصوص مجازی پذیرفتید و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شنوندگان هم قرار گرفته باشه که حتما همینطور هست. سپاسگزارم که با ما بودید و هر جای ایران که هستید براتون سلامتی و تندرستی آرزو میکنم. تا شنیدار دیگر، خدایا رو نگهدارتون باشه.
خب کدومو بدم؟ دوغ آلیس نراشو بدم، هشتیو بدم، سنتی بدم، ما او شعیر آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوبایی بدم، سادشو بدم، کدومو بدم؟ همه شونو میتونین با یک قیمت استثنائی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
28 مهر تا 3 آبان خرید پودر لباسشویی 500 گرمی و مایع لباسشویی 1 لیتری هامکر با قیمت‌های استثنایی در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه. هامکر، نهایت پاکیزگی.
متشکرم از توجهتون. 14:54 است و شما همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. پخش دوم برنامه‌های روز چهارشنبه اول آبان ماه 1398 خورشیدی سال رونق تولید 24 صفر 1441 هجری قمری 23 اکتبر 2019 میلادی. به ساعت 14:55 میرسیم و حالا میریم به بازار بورس کالا و اوراق بهادار و از خانم مصطفی جویای خبرها میشیم در این لحظه. لطفا همراه ما باشید و بشنوید از این بازار بسیار بزرگی که خیلی ها علاقه‌مند به شرکت درش هستن و کسب اطلاع. سلام بر شما، اوقاتتون بخیر و نیکی.
متشکرم. عرض سلام خدمت شما سرکار خانم عابدی، همچنین عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم امروز با آخرین اطلاعات بورس. شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با 2507 واحد کاهش روبرو شد و به رقم 305807 واحد رسید. شاخص کل هم وزن هم 1169 واحد کاهش داشت و 80824 واحد بود. شاخص قیمت 671 واحد کاهش داشت و در بازار اول و دوم هم به ترتیب 2112 واحد و 3788 واحد کاهش شاخص رو شاهد بودیم.
دلست.
شرکت های فولاد مبارکی اصفهان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت تبریز و پتروشیمی خارق بیشترین تاثیرات منفی رو بر شاخص‌ها داشتند. ارزش کل معاملات بیش از 37300 میلیارد ریال بود. 6925 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت و 289593 نوبت هم دفعات داد و ستد بود. امروز شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، بانک تجارت، پارس خودرو، بانک صادرات ایران، سایپا و زامیات بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادن. همچنین امروز شاهد بودیم که 14 نماد معاملاتی متوقف و یا بازگشایی شدن که اسامی این شرکت ها و علت توقف و یا بازگشایی بر روی سایت رسمی بورس tse.ir قرار گرفته. در مجموع 323 نماد معاملاتی امروز مورد داد و ستد قرار گرفته هر بورس.
بله.
که 86 شرکت افزایش و 235 نماد با کاهش نرخ روبرو شدند. تشکر میکنم.
متشکریم از شما سرکار خانم مصطفی عزیز، کارشناس خبره بورس کالا و اوراق بهادار. تا روزهای دیگر که به شما زحمت بدیم با تو خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
پایدار باشید. کمی متفاوت‌تر به این فصل هزار رنگ نگاه کنیم. فصل زیبا، دقایقی سرشار از نشاط و شادابی که میتونه برای ما برمغان بیاره، یک آسمان ابری و راه رفتن زیر نم نمک بارون. پیام های خودتون رو لطفاً برامون ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37. ساعتاتون رو با ساعت رادیو اقتصاد تنظیم بفرمایید. 14:59 و 14 ثانیه.
خبر.
برنامه‌ریزی برای ایجاد 988,000 فرصت شغلی. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد 988,000 فرصت شغلی 8 برنامه تعریف و تدوین شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم روز ملی آمار و برنامه ریزی گفت برای ایجاد 988,000 فرصت شغلی 8 برنامه تعریف و تدوین شده است. آقای محمد باقر نوبخت افزود اکنون هر استان یک برنامه اشتغال دارد که در پایان هر هفته پیگیری می شود. حالا به وقت پخش برنامه چالش هست و مدت 55 دقیقه از ایران تهران جامع جم رادیو اقتصاد.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا حوالی یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. در این برنامه به موضوع قاچاق معکوس دارو خواهیم پرداخت. در سال 1397 به دنبال آغاز تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا بر علیه اقتصاد و مردم ایران، دولت تصمیم گرفت به برخی کالاهای اساسی ارز ارزان قیمت یا ارز ترجیحی تخصیص دهد تا افزایش قیمتی در بازار کالاها رخ ندهد که مواد اولیه دارویی یکی از بخش‌هایی است که از سال قبل ارز دولتی 4200 تومانی دریافت می‌کند. به تازگی بحث قاچاق معکوس دارو به دلیل هزینه پایین تولید دارو در کشور و تخصیص